قال الله الحكيم في كتابه الكريم إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال في آية أخرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان و برای تحقق اهداف مقدسشان صلواتی جلی عنایت کنید. قبل از ورود در بحث میلاد با سعادت امام باقر صلوات الله علیه را به پیشگاه با عظمت منجی عالم امام زمان سلام الله علیه و شما علاقمندان به مکتب اهل بیت تبریک و تهنیت میگم و از خدای منان میخواهیم که این ماه را ماه همه ارزشهای خودش برای ما قرار بدهد. با توجه به این که ما در ایام شادی و شعف اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته ایم و با عنایت بر این که ایام بسیار حساس و مهمی است، امسال با عنایت و لطف خدای منان به این نتیجه رسیدیم که با توجه به وضعیت و ساختار اجتماعی و مسائلی که وجود دارد یه طرح گسترده و کلی و اساسی را برای جامعه ما تدارک ببینیم که البته نه به این معناست که متاسفانه وقتی نزدیک میشیم به ایام تعطیلات مدارس بعضی ها به جنب و جوش در میان و به فکر میفتن که خب باید برای مسئله پر کردن اوقات فراغت جوانان یک فکری کرد. معمولا از اول سال تا موقع تعطیلات فکرهای بسیار زیادی مطرح می شود، اما وقتی به ایام تعطیلات میرسه جنب و جوش زیادی به وجود میاد و به قول معروف همه میشن دلسوز برای نسل جوان و به دنبال فرصتها میگردن. ما چه کنیم که جوانانمون از دست نرن، دلسوزان شروع میکنن به دلسوزی و افراد مختلف، ارگانها و سازمانها، جمعیتها و گروهها و دستها همه به تکابو میفتن و خانواده ها در صدد برمیان که ما باید یه راه حلی پیدا کنیم و نگذاریم نسل جوانمون هدر بره. دوباره وقتی که فصل تعطیلات میگذره میبینیم که اون شور و هیجان از بین رفت و تا سال آینده با اوقات فراغت و بحث جوان و مشکلات جوانان خدا حافظ، تا برسد دوباره سال بعد و همین مسئله دوباره تکرار بشود. با توجه به برنامه های گسترده ای که در این زمینه من تدارک دیدم و دنبال کردم، به نظرم رسید که ما یه مجموعه ای را تحت عنوان راهکارهای پر کردن اوقات فراغت بررسی کنیم و تقدیم کنیم که چند امتیاز و ویژگی درش حتما وجود داشته باشد. اولین امتیاز این است که ما خود اوقات فراغت رو باید بشناسیم. یه اشاره کوتاهی من می کنم و اون این که در قرآن مجید و روایات ما مسائلی که مورد بحث قرار می گیرن عمدتاً در رابطه با موضوعاتی است که همگانی جنبه های عمومی درش وجود داره، و با توجه به این که یه زمانهایی وجود دارد که انسان در اون زمانها در حال فعالیت‌های معمولی نیست که مفید برای زندگی او باشه. فرض رو بر این میگذاریم که مثلا یک فرد چه بسا در حینی که داره درس میخواند داره از بدنش هم کار میکشه، یعنی هم درس میخواند و هم از قدرت و نیروی بدنی داره استفاده میکند. یه زمان رو ما میگیم زمان فراغت که هیچ کاری انسان در اون زمان انجام ندهد. اگه این معنای فراغت باشه، ما هیچگاه در زندگی هیچ انسانی فراغت پیدا نمی کنیم. عکس مسئله فراغت شغل مشغول بودن است. گاهی وقتا شنیدید که میگه اینقدر کار دارم که فرصت ندارم سرم را بخارانم، فرصت سرخاراندن هم ندارم. واقعیت اینه که بعضی ها جدن در زندگیشون یک چنین وضعیتی هست، یعنی اونقدر پیوسته کار دارن و اونم نه یک کار و دو کار، کارهای مختلف با انگیزه های گوناگون و اهداف مختلف، هر کدام از اینها رو میاد انجام میده، به یه مرحله ای میرسد اون کار رو رها میکنه میره دنبال یه کار دیگه. معناش اینه که از یک کار فارغ شدم به کار دیگری مشغول شدم، اما تا زمانی که در انجام یک عمل داره به سر میبرد این در حقیقت فراغت ندارد. شاید زیاد قشنگ نباشه این تعبیری که من میگم، اما در بین خانومها معروف و به حساب مرسومه که وقتی یک زن بچهش رو به دنیا میاره میگه که فلانی فارغ شد. فارغ شد یعنی چه؟ یعنی از این بچه‌ای که در شکم داشت و 9 ماه در زیر با او بود راحت شد این بچه به دنیا آمد. حالا معناش اینه که واقعا فراغت پیدا کرد؟ میبینیم نه، تازه اول کاره. تا حالا هر جا میخواست میرفت، هر جا میخواست میامد، هر وقت میخواست میخوابید، هر وقت میخواست کاری رو انجام میداد. الان که بچهش به دنیا آمد دیگه گرفتاری های بسیار زیاد و جدیدی پیدا میکنه. نمیتونیم بگیم معنای فارغ شد یعنی فراغت پیدا کرد. که سوالمون اینجاست، آیا واقعا در فرهنگ یک جامعه دینی مردم باید فرصتی برای استراحت پیدا بکنن، باید فراغتی پیدا کنن تا ما در صدد پر کردن او باشیم و بگیم جاشو میخوایم با یک کار دیگر، با یک فکر دیگر پر بکنیم. مطمئنن اگر با اون دقت عقلانی به مسئله نگاه کنیم، هیچگاه هیچ کس در زندگیش فارغ به معنای واقعی نیست. اما به نسبت چه؟ وقتی صبح یک نفر میره در مغازش رو باز میکند، مشغول میشود و لذا میگیم که فلانی مشغول کاره. بله؟ ولو این که در همون موقعی که مشغول کار به نظر میاد، تو مغازش نشسته و چه بسا به قول بعضی از بازاری‌های جدید میگن مشغول مگس پراندنه، اونم تازه تابستون مگس ها دیگه یک سریشون اینجا هم نمیان که ما بپرونیم، میرن یه جاهای دیگه و فرصت برای اینکه حتی مگس رو هم بپراند نیست. این مشغوله، هیچ کار دیگری نمیتونه انجام بده، ولی کار واقعی هم انجام نمیده. ما میخواییم بگیم مسئله اوقات فراغت معناش اینه که قرآن مجید میفرماید فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب، یعنی وقتی از کارهای معمول زندگیت فارغ شدی، رو به خدا بیاور. فانصب یعنی به خدا توجه کن، یعنی اونچه که در زندگی انسان به صورت کارهای روزمره و معمولیه، اینا زندگی دنیای آدم رو داره تعمیم میکنن. من کی فراغت پیدا میکنم که به خودم برسم؟ گاهی میگیم آقا یک عمر من زندگی کردم، اما به قول شاعر ابلیس کی گذاشت که من بندگی کنم؟ یک دم نشد. شاعر میگه که بی سر خر زندگی کنم، یعنی هر وقت من فکر میکنم که حالا دیگه یه فرصت پیدا شد، میخوام برم یه دو رکعت نماز بخونم، یه کاری برای خودم داشته باشم، یه فکری برای آخرتم بکنم، کارهام رو دستبندی بکنم، همون وقت میبینم تازه اول گرفتاریامه. میگم فلانی ببخشید واقعا وقت ندارم. من اینو شاید در زندگی خیلی از افراد دیدم، تا حدودش نهی که به معنای واقعی، اما تا حدودی در زندگی خودم هم سعی کردم یک چنین وضعیتی رو تجربه کنم که فرصت برای خودم نگذارم. چرا؟ اولین دلیلش اینه که وقتی آدم فرصتهای بسیار محدود داره، نباید فکر کنه که من حالا هر مقداری هم این فرصتهام هدر رفت که برود. نه، واقعیت اینه که ما در روایت داریم که روز قیامت سوال میکنن از انسان و ان عمرک فی ما افنیت، عمرتو در چه راهی صرف کردی؟ آیا انسان وقتی یه کاری داره میکنه که از قبلش سودی گیرش میاد، ما میتونیم بگیم که این فراغت دارم؟ نه، اگر من کاری میکنم که سودی گیرم میاد، من مشغولم، بیکار نیستم. اما یه وقت کاری میکنم که هیچ نفعی درش گیرم نمیاد، نه نفع مادی نه نفع معنوی، اینجا مشکل برای من تو زندگیه. قدیمی ها میگفتن یه مقداری فلانی چون بیکاره، آب بدید بهش، برید تو هاون و شروع کنه کوبیدن، یا مشت بکوبه بر سندان، معناش بی که فلانی کار به درد بخوری انجام نمیده. خب واقعا خیلی از ما مردم ممکنه در زندگیمون 50 سال، 60 سال، کمتر بیشتر عمر ازمون میگذره، اگر بیایم بنشینیم و تمام اعمال و رفتارمون رو بریزیم در یه ظرف و بخوایم بررسی بکنیم من چه به دست آوردم و چه چیزهایی رو از دست دادم، آیا میشه گفت ارزش ثانیه های عمر چقدره؟ ثانیه هایی که گاهی یک سر سوزنش هم دیگه قابل برگشت نیست، میشه عمر رو برگردون؟ میشه وقتی که گذشته است رو دوباره برگردون؟ آب ریخته شده رو میشه دوباره ما برگردونیم؟ نمیشود، خلاص شد، رفت. پس بنابراین وقتی میگیم فراغت به نسبه میخوایم حرف بزنیم، میخوایم بگیم اگر توانستیم کارهامون رو عقب و جلو کنیم، اولویت بندی بکنیم، یه سری کارهاست به تعبیر من ضرورت چندانی نداره که انجامشون بدیم، حالا اینا اگر انجام نشدن مشکلی به وجود نمیاره، اما اگر اورژانس بیمارستان رو در نظر بگیریم، یه مریضی که الان جانش در معرض خطر اگه اووردن باید کارش کن بذارندش رو برن میمیرن، اینجا میگن بلافاصله باید اقدام کنید. میبینید که پزشک میاد، پرستار میاد، سوزن میارن، نمیدونم امکانات به وجود میارن، سرم میزنن، فشار میبینن، چرا؟ میبینن این در حال مرگه، میبرندش تو اتاق احیا، شکرش میدن، وقتی قلب شروع کرد زدن، چشم برگشت، نور شروع کرد توی عدسی چشم دیده بشه و مردمک چشم واکنش نشون داد، بله سرومو بهش پس میکنن و میشه زندانی بیمارستان، بله دیگه حالا این در اختیار بیمارستان به عنوان یک گروگان تا جیب تمام اطرافیاشو خالی نکنیم این سرم از دستش در نمیاریم، دیگه زیاد بهش نمیرسن. حالا اول که آمد همه نوعش بودن، اما وقتی برگشت به یه حالتی که دیگه به قول خودشون خطر رفع شد، میبینی رهاش کردن رفتن سراغ یکی دیگه. سوال من این، آیا ما در زندگیمون وقتهایی رو داریم که بتوانیم از اونها برای کارهای مهمتری استفاده کنیم؟ آیا برنامه داریم، اولویت بندی میکنیم برای اینکه وقتمون ازش بهترین استفاده بشود؟ من یه مثال به نظرم آمده، ما فرض میکنیم 10 نفر رو بخوایم تحت این آزمون قرار بدیم، بگیم 10 نفر از نظر سنی موقعیت اجتماعی در یک ردیف، میگیم یک میلیون تومن به اینا میدیم، میگیم هر کاری دلتون میخواد با این 1 میلیون تومن برید انجام بدیم. بعد از گذشته مثلا 3 ماه ما میخوایم نتیجهش را ببینیم، یکی میره خیاطی میکنه، یکی میره پارچه میخره، یکی میره نمیدونم تو بازار فعالیت میکنه، یکی تجارت میکنه، یکی سرمایه گذاری میکنن، بله هر کدوم یک کاری میکنن با 1 میلیون. بعد از اینکه مهلت تمام شد میره میشینیم، یکی میگه آقا من رفتم دم ساندویچ فروشی، بله نشستم با دوستانم خوردیم و ریختیم و پاشیدیم، خلاص شد، هیچی ازش نمانده. اون یکی میاد شروع میکنه بازگو کردن، من رفتم باش پارچه خریدم، لباس دوختم، پوشیدم، هر کی چیزی میگه. اگر ما بخوایم قضاوت کنیم باید ببینیم کدام یک از اینها این سرمایه را در یه راه و کاری به کار گرفتن و ازش استفاده کردن که بالاترین نوع سود را تونسته به دست بیاره، بالاترین نفع را تونسته به صاحبش برساند، ولی ممکنه پول گیرش نیمده اما یک کار نافع کرده است. چند نفر این کار رو میکنه؟ عمر انسان یک سرمایه بسیار گرانبها و با ارزش، تمام انسان ها هم در اختیارشون این عمر، یکی کمتر یکی بیشتر 50 سال 100 سال 60 سال روز قیامت که میشه سوال میکنن این سرمایه رو چه کردی؟ و ان عمرک فیما افنیت. اگر ما نتونیم یه جواب به درد بخور بگیم در روز قیامت برای خداوند یه سوالی که ازمون میکنن جواب مناسب ندیم، اگر مجازاتمون بکنن حقشونه، یه سرمایه در اختیارمون بی نهایت با ارزش. چیکار کردی در این چند سال؟ چه ارزشی از عمرت به کار بردی؟ لذا اونها که عالمانه به زندگی نگاه میکنن میبینید تو حتی لحظه آخر زندگیشونه درباره بعضی از بزرگان از علما میگن داشت میمرد، تو بستر بیماری بود، دورش رو گرفته بودن دیگه داشت تمام میکرد. گفت یه مطلب علمی بگید. گفتن دیگه داری میمیری هنوزم دست بردار نمیشی. گفت که دانستن بهتر از ندانستن. یک مطلب بیشتر بدانم که بهتره. خب اگر ما بخوایم این فرصتها رو به وجود بیاریم، من برآوردی که کردم حدود 90 تا دونه جایگزین ما میتونیم داشته باشیم. نمیتونیم تمام 90 تاشو در این جلسه و این دهشت بگیم. گاهی چیزهاییست که خیلی به نظر ابتدایی و ساده میاد، من همش رو بررسی کردم و بنامو گذاشتم که در این ماه رجب انشاءالله اگر خدا توفیق رو بدهد در جلساتی که میرم تقسیم بکنیم اینا رو، در یه مجموعه میخوایم انشاءالله بررسی کنیم این چند یا 90 تا دونه برنامه خیلی زیبا و عالی را و هر کدامش رو دقیقا بریم سراغ بررسیهاش، ببینیم چه نقشی تو زندگی آدم داره، چه چیزایی به دست میاد و ما چطور میتونیم باش روبرو بشیم. اگر یه مسائلی به وجود میاد که شاید به نظر میاد که زیادم لزوم نداشتینا گفته بشه، اما دقت کنید در لابلاش نکته های بسیار مهمی رو من سعی کردم ببینم. اولین فعالیتی که هم در روایات زیاد مورد بحث قرار گرفته و هم در آیات قرآن، آیات زیادی رو من براش پیدا کردم و بعضی از این آیات رو حالا براتون میخوانم، همشو نمیتونیم اما بعضی از آیاتشو میخوانم. ببینید اسلام میفرماید ما یه جسم به شما دادیم، یه روح. اول میاد سراغ بدن و جسمتون. این جسم نیاز به غذا دارد، غذا برای تأمین نیازهای جسم انسان قرار داده شده. در یک جا خدا میفرماید که یه عده افرادی بودن، حالا اشاره که بکنم تا آخر خط خودتون میرید، که اینا از غذای تکراری اعتراض کردن و از خودتون یا موسی لن نصبر على طعام واحد. بشر یه حالی داره طبعش قبول نمیکنه که چند شبانه روز پشت سر هم یه نوع غذا بخورن. خدا میفرماید ما بنی اسرائیل را مبتلا کردیم به یک بلای بزرگی که 40 سال غذای تکراری بخورن. واقعا به تنگ آمدن و گفتن بابا خسته شدیم. از علنا ربک یخرج لنا من ما تنبت الارض من بقلها و قطاعها و فومها و عدسها و بصلها. تنوع در غذا بسیار مهمه. غذاها به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته غذاهایی هستن که ما اصطلاحاً بهشون میگیم خام، غذاهایی که میشه به صورت خام مصرفشون کرد. بسیاری از سبزیجات غذاهایی هستن که شما میتونید بدون اینکه بخواید اونها رو بپزید بخورید. اما غذاهای دسته دوم غذاهایی هستن که نیاز به پخته شدن دارن، باید در یک درجه حرارت بالا تبخ بشن و شاید یکی از هنرهای بزرگی که خدا به بشر داده هنر آشپزیه، هنر پخت و پزه. اما وقتی بشر به فکر افتاد که غذاهایی را برای خوردن انتخاب کنه، سعی کرد چند چیز را در کنار این غذاها ببیند. یک، آیا این غذا باب طبع انسان بودن من هست یا نیست؟ بله؟ بشره، باید غذا باب طبعش باشه تا بتونه استفاده کنه. دو، آیا برای من مفیده یا نه؟ این گیاه، این عدس، این لوبیا، نمیدونم گوشت قرمز، این گوشت سفید، این پرنده، این چرنده آیا به درد من میخوره؟ برای بدن من نفعی درش هست؟ حالا که این شد، باید به صورت خام بخورم یا به صورت پخته؟ امروز در بعضی از کشورها مثل انگلستان برابر کردن 75% از سرمایه ها و وقت مردم انگلستان صرف شکمشون میشه، خوردنی و پوشیدنی و صرف نوشیدنی ها. اونقدر آداب میگیرن برای یه غذا خوردن که حد حساب ندارن. خب مگه بشر چقدر غذا باید بخوره؟ مگه چقدر بدنش نیاز به غذا دارن؟ این همه دنگ و فرین برای چیه؟ این همه خرج و هزینه برای اینکه آدم بخواد یه لقمه غذا بخورد. امروز تمام ارزش کار را آوردن علما و دانشمندان روی اینکه غذا باید ارزش غذایی داشته باشد. مسئله تزیین غذا و عطر و بو و طعم دادن به غذا چیه؟ تو اولویت‌های بعدیه. من میخوام یه نتیجه بگیرم در آخر بحث. میخوام بگم همونطوری که بشر به غذای جسمش باید اهمیت بده و توجه کند، به غذای روحش بیشتر باید اهمیت بده. باید بدونه که چه چیزهایی تو این مغز داره قرار میگیره. من باید بدانم که فکری که داره مرا تغذیه میکند چیه. باید بدونم هر کسی هر شعاری داد نباید دنبالش رفت. غذای روح خیلی حساس‌تر و مهمتر از غذای جسمه. آدم ممکنه گاهی با یه لقمه نان خالی هم شکم سیر بشی، اما روح لطافت داره و هر چیزی نمیتونید شما روحتون رو تغذیه کنید. انبیاء بزرگوار الهی هدفشون چی بود؟ این بود که بیان بشر را از رفتن به دنبال غذاهای شکم و بدن و جسم منتقل بکنن به غذاهای معنوی و روحانی. از خدا بخواید مانند اون چرا که یاوران حضرت عیسی از خدا خواستند. وقتی خداوند بیان میکنه در قرآن مجید در سوره مبارکه مائده میفرماید اومدن گفتن که و از خدا بخوا برای ما یک سفره آسمانی بفرسته لتکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا. اونی که مردم دنبالش بودن بله من نصبر علی طعام واحد بود. اونی که خدا و پیامبران در انتظارش بودن این بود که انذر علینا مائدتا من السماء لتكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. اگر مردم این دو چیز براشون روشن بشود، بسیاری از مسائل زندگیشون قابل حل میشه. ما به غذای جسممون میرسیم، براش اهمیت قائلیم، وقت صرف میکنیم در پختنش، در تزیینش، در نوع مصرف کردنش، در پولی که خرجش میکنیم. اما در وقتی که به مسئله روح و معنویت ها میرسیم، متاسفانه همه چیز برامون فراموش شده نظر میاد و فکر میکنیم که چه دلیلی داره که ما این همه بخوایم وقت صرف مسائل روحیمون بکنیم. نماز یک مسئله روحانی است، عبادت مسئله روحانی است، توجه به قرآن و خوندن کتاب‌های ارزشمند دینی یک مسئله روحانی است، حالا اگر خدا توفیقی داد ما در بحث فرداشبمون میخواییم یه تفاوته هایی که در روایات روی این قضایا مطرح کرده ام رو انشاءالله بررسی کنیم و باورمون بیاد که اگر ما یه فرصته هایی تو زندگیمون به وجود میاد از این فرصت ها به جای اینکه فقط به فکر بهره های مادی باشیم ازش استفاده های معنوی کنیم چقدر خوب میشه. ما میتونیم همین یک ساعتی که میان در داخل جلسه میشینیم به عنوانی که ما رفتیم روزه بله میتونستیم در یه جلسه دیگری باشیم، میتونستیم تو خانمون استراحت بکنیم، میتونستیم در محیط کارمون باشیم، سرده ها برنامه میتونستیم داشته باشیم، اما حالا که آمدیم تو این جلسه چه کنیم؟ از این زمان، از این موقعیت، از این فرصت باید عالی ترین بهره برداری رو داشته باشیم. نتیجه بحث امشب ما چیه؟ این است که در زندگی انسان فرصت‌های بسیاری وجود داره که اگه اینا کنار هم چیده شد ازش بهره‌های کافی میشه برد. بیایید اولویت بدید در زندگیتون، اون کارهایی که میشه الان انجامش ندیم رو انجام ندید، اون کارهایی رو انجام بدید که ممکنه دیگه انسان فرصتی برای انجامش پیدا نکنه، وقت زیارت، وقت حج، چه بسا دیگه تا آخر عمرش خدای نخواسته نمیتونه حتی یک بار دیگه به حج مشرف بشه. صلوات عنایت کنید. اما قدر نمیدانم، میره دنبال کارهای متفرقه، وقتی برگشت ببینه ایداد بیداد، فرصت ها از دستش رفته، به هیچ کاری نکرده. یکی از نامه های روز قیامت یا امور حسرت و ندامت، مواظب باشید روز قیامت به پشیمانی کارمون کشیده نشود. خب چون شام میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام، اجازه بدید امشب رو من فقط سلامی داشته باشم خدمت باب الحوائج آقا علی بن الاسفر سلام الله علیه، و اگر خدا توفیقی داد انشاءالله بتونیم در شبهای آینده جبران کنیم. السلام علیک یا باب الحوائج، یا علی بن الاسفر، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، سلام ما بر عزیز دل فاطمه زهرا حسین و عزیز دلش آقا علی اصغر، سلام بر اون بزرگواری که روی دستهای بابا در حالی جان داد که تیر گلوی نازکش را گوش تا گوش برید، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و عظمتشان گناهان من درخش و بیامرز، آبروی ما را مریض، با فرج امام زمان دلهامون را شاد کن، ثوابی از این محفل به روان گذشتگان من عائد واصل بفرما، و احفظ مولای الکریم بالنبی و آله مع الصلوات.